أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدوارم با عنایات خود اون بزرگواران تو این دقایقی که به محبت و یاد اونها با هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. من مباحثی رو که از لحوف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه با هم می‌خوندیم اینها رو ادامه میدم تا انشاءالله برسیم به وقایع اربعین، گرچه در لحوف خیلی مختصر اشاره شده ولی به هر حال نکته های مهمی در این بخش از لحوف هم ذکر شد. بحث رو از لحوف سید ابن طاووس تا مجلس یزید پلید و عنید در واقع با هم مطالعه کردیم و حوادثی که بعد از اون مجلس هم پیش آمد رو سید ابن طاووس نقل کرده که حالا اشاره میکنیم، سعی میکنم که به سرعت بخونیم که به وقایع روز اربعین هم برسیم. بعد از اون جسارتی که شخص شامی ناآگاهی به دختر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کرد و بعد که متوجه شد که او نوه پیامبر خداست و فرزند نوه پیامبر خداست، به شدت برگشت و نفرین کرد یزید رو و یزید هم دستور گردن زدن او رو صادر کرد و همونجا گردن او رو زدن. تا اینجا رو جلسه قبل خوندیم. سید ابن طاووس نقل میکنه و دعا یزید بن خطیب و امره ان یسعد المنبر فیضم الحسین و ابا علیهم السلام. میگه بعد از این صحنه به خاطر اینکه یزید فضای جلسه رو تغییر بده خطیب رو دعوت کرد، سخنرانی رو دعوت کرد و امر کرد که به منبر بالا بره و ابا عبدالله الحسین علیه السلام و پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام رو مورد مذمت و دشنام قرار بده. فسعد و بالغ فی ذم امیر المؤمنین و الحسین الشهید علیهم السلام و فی المدح لمعاویه و یزید علیهما لعائن الله. اون خطیب هم بر منبر بالا رفت و در بدگویی و دشنام گفتن به امیر المؤمنین و به سید الشهدا علیهم السلام و متقابلا در مدح و مدیح سرائی در مورد معاویه و یزید که بر هر دوی اونها لعنتهای پروردگار باد دیگه مبالغه کرد. فصاحبه علی ابن الحسین علیهم السلام ویلک ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوع مقعدک من النار. امام سجاد علیه السلام با همون حال رنجور و در قل و زنجیر در همون مجلس فریاد برآوردن، فرمودن ای خطیب وای بر تو باد، آیا رضایت مخلوق خدا رو به قیمت خشم الهی برای خودت میخری؟ پس جایگاه خودت رو در دوزخ و در آتش دوزخ برای خیش آماده کردی با این سخنانی که گفتی. اینجا سید ابن طاووس یه جمله معترضه باز میکنه، میگه ولقد احسن ابن سنان الخفاجی فی وصف امیر المؤمنین علیه السلام حیث یقول اعلی المنابر تعلنون بسبه و بسیفه نسبت لكم اعوادها. میگه چه نیکو گفت ابن سنان خفاجی این شعر رو در وصف امیرالمؤمنین که در زمانی که به دستور معاویه دشنام گفتن بر امیرالمؤمنین در همه منبرها الزام میشد، این ابن سنان خفاجی این گونه سرود گفت که آیا بر بالای منبرهاتون به امیرالمؤمنین دشنام میدید و علنی توهین میکنید به امیرالمؤمنینی که با شمشیر همون امیرالمؤمنین بود که چوب این منبرها در واقع آماده شد و این منبر نصب شد، منبرهایی که برای پیامبر و برای ترویج دین خدا در هر جایی برپا شد، آیا به چنین امیرالمؤمنینی دشنام میدید؟ بعد سید ابن طاووس ادامه میده، میگه و بعد یزید لعنه الله علی ابن الحسین علیه السلام فی ذلک الیوم انه یقضی له ثلاث حاجات. اینجا البته توی سالهای گذشته من براتون نقل کردم، از لحوف نه، از جای دیگه براتون نقل کردم سخنرانی که امام سجاد میکنن، یعنی بعد از اینکه این خطیب این دشنام ها رو میده و بعد میاد پایین از منبر، امام سجاد در واقع به یزید میگن که حالا به منم اجازه میدی برم بالای این چوب ها، دیگه تعبیر منبر نمی کنن، چون در واقع تریبونی که محل سب امیر المؤمنین و ابا عبدالله الحسین دیگه اسم منبر نداره، فرمودن آیا اجازه میدی من برم روی این چوب ها؟ میخواست اجازه نده، اطرافیان گفتن بابا این که کاری ازش بر نمیاد، بذار بره ببینیم چی کار میکنه. حضرت رفتن بالا با اون سخنرانی عجیب رو کردن که یزید تمام کاخش به تزلزل در آمد و بعد به خاطر اینکه سخنرانی حضرت رو قطع کنه دستور داد مؤذن اذان بگه، که بعد شروع کرد مؤذن اذان گفتن. اینا رو گفتم براتون توی همین در واقع سیدی که راجع به درسای از مکتب عاشورا خدمتتون دادن، توی اون سیدی این بحث نقشه امام سجاد در حماسه عاشورا رو براتون صحبت کردم و هست این خطبه هم. بعد دستور میده که اذان گفته بشه. خب وقتی که مؤذن الله اکبر میگه، امام سجاد علیه السلام طبق همون سنت مهم و بسیار ارزشمند اسلامی که خوب انسان حکایت کنه اذان رو، این نکته رو باز هم برای چندمین بار من عرض میکنم، ببینید عزیزان جایی که هستید داره اذان پخش میشه، حالا یا از رادیو و یا از تلویزیون یا مؤذنی داره میگه یا صدای اذان مسجدی به منزل شما میرسه، مشغول صحبت نباشید. او اذان گو در واقع برای خودش که اذان نمیگه، که سکوت کنید به ادب و هر جمله ای رو که مؤذن گفت همون جمله رو آرام تکرار کنید. او که میگه الله اکبر، شما بعدش بگید الله اکبر. هر جمله‌ای که او میگه به این میگن حکایت کردن اذان و بسیار بسیار تأکید شده، جز مستحبات بسیار مؤکده و آثار عجیب معنوی در انسان میگذاره. انشاءالله سعی کنید ملکتون بشه دیگه، اصلا به گونه‌ای که به محض اینکه صدای اذان به گوشتون رسید به طور خودکار در واقع این حکایت کردن توسط شما انجام بشه. به هر حال امام سجاد علیه السلام الله اکبر رو که گفت، اون مؤذن حضرت همونجا بالای منبر تکرار کرد، شهادت به وحدانیت خدا رو تکرار کرد. وقتی به شهادت به رسالت پیغمبر اکرم رسید مؤذن، حضرت فرمودن یزید این شخصی که به رسالتش بالای مئذنه داره شهادت داده میشه، آیا جد توی یا جد منه؟ علی ابن الحسینه. و همینجا باز دوباره مجلس در اختیار حضرت قرار گرفت و مجددن یزید ضربه دیگری رو دریافت کرد. نقل میکنه سید ابن طاووس که بعد از این حالا صحبتها یزید لعنت الله علیه به امام سجاد علیه السلام در اون روز وعده داد که سه تا حاجت تو رو من برآورده خواهم کرد، سه چیز از من بخواه من بهت میدم. و این حالا باشه تا ببینیم اون خواسته ای که بعدن حضرت میخوان از او چی هست. ثم امر بهم الى منزل لا یکنهم من حر ولا برد. بعد هم یزید دستور داد که اهل بیت رو در همون حال اسارت به یک مکانی ببرن، به یک محلی ببرن که نه از سرما در امان بودن شبها و نه از گرمای سوزان آفتاب در روزها. فاقامو بهی حتی تقشرت وجوههم. اهل بیت در این ویرانه اقامت کردند اونقدر که سوزش در واقع آفتاب پوست های صورت اونها رو آسیب زد و ترک برداشت صورتاشون، پوست های صورتشون سوخت. و کانو مدت اقامتهم فی البلد المشار الیه، و در تمام مدتی که در شام در دمشق بودن اهل بیت تو همین خرابه ساکن بودن. ینوحون علی الحسین علیه السلام، و همین خرابه رو محل نوحه و بکا و گریه و عزاداری و اقامه عزا برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام کردند. قالت سکینه فلم ما کان فی الیوم الرابع من مقامنا رأیت فی المنام رؤیا و ذکرت منام طویلا تقول فی آخره. سید ابن طاووس میگه که سکینه سلام الله علیها این گونه گفت که وقتی چهارمین روز اقامت ما در شام بود در خواب رؤیایی دیدم. بعد اون خواب رو مفصل تعریف میکنه ایشون. بعد میگه آخر اون خواب این بود: رأیت امرأتا راکبتا فی هودج و یدها موضوعت علی رأسها فسألت عنها. سکینه بنت الحسین علیهم السلام میفرماید که من در عالم رؤیا یک بانویی رو دیدم که در هودجی سوار بود، در هودجی نشسته بود و دستهای خودش رو به علامت عذاب و ماتم بر سر گذاشته بود. فسألت عنها، پرسیدم این بانو کیه؟ فقیل لی فاطمت و بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام و ابیک. به من سکینه در همون عالم رؤیا گفته شد که این فاطمه دختر پیغمبر اکرم مادر پدر توست ای سکینه. فقلت بالله لانطلقن الیها ولا اخبرنها ما صنع بنا. سکینه میگه که من پیش خودم گفتم به خدا سوگند خودم رو به هر قیمتی شده به اون میرسونم و شکایت این رفتاری رو که با ما کردن نزد او خواهم کرد. فسعیت مبادرتا نحوها حتی لحقت بها. با هر تقلا و شتابی بود دویدم و خودم رو رسوندم به فاطمه زهرا سلام الله علیها جدم. فوقفت و بین یدیها ابکی و اقول یا امه جهدوا والله حقنا یا امه بددوا والله شملنا یا امه استباهوا والله حریمنا یا امه قتلوا والله الحسین ابانا. یه خودم رو به حضرت رسوندم و پیشا روی حضرت زهرا سلام الله علیها ایستادم و شروع کردم های های گریستن و گفتم ای مادر به خدا حق ما رو پایمال کردن، حرمت ما رو ضایع کردن، جمعیت ما رو ای مادر پراکنده کردن، حرمت حریم ما رو شکستن، ای مادر جان به خدا سوگند حسین پدر ما رو کشتن ناجمان مردان. فقالت لی کفی صوتک یا سکینه فقد قطعت نیات قلبی و اقرحت کبدی هادا قمیس و ابیک الحسین علیه السلام لا یفارقنی حتی الغلاه به. حضرت زهرا سلام الله علیها به من سکینه فرمود سکینه جان بس کن دیگه سکینه جان، دیگه چیزی نگو به خدا سوگند بندهای دل من رو پاره کردی با این حرفا، جگر من رو تکه تکه کردی با این مسائلی که گفتی. سکینه جان این پیراهن خونین پدر تو حسینه، این رو که هیچگاه نمیگذارم زمین تا وقتی که در قیامت نزد خدای متعال حاضر بشم و از قاتلان پدر تو حسین علیه السلام نزد پروردگار شکایت کنم. با سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه روا ابن لهیعه عن ابی الاسود محمد ابن عبد الرحمن قال، میگه ابن لهیعه از ابی اسود محمد ابن عبد الرحمن اینجوری روایت کرده که گفت لقینی رأس الجالوت، میگه رأس الجالوت که بزرگ علمای یهود بود که او رو هم یزید دعوت کرده بود به مجلسش که این افتخار بزرگ رو در رخ خب همه شخصیت‌های مذاهب مختلف و سفرهای کشورهای مختلف به رخ اونها بکشونه و به اونها نشون بده. یکی از حضار اون مجلس رأس الجالوت بود، همین عالم بزرگ یهودی. میگه رأس الجالوت من رو دید، فقال والله بینی و بین داوود لسبعین ابن و ان الیهود تلقانی فتعظمونی و انتم لیس بینکم و بین نبیکم الا اب واحدون قتلتم ولده. میگه این عالم یهودی گفت به خدا سوگند بین من و حضرت داوود پیامبر 70 پدر فاصله است، اما یهودیان وقتی که با من ملاقات میکنن، من رو میبینن، در برابر من تعظیم میکنن، من رو بزرگ میدارن، اون وقت شما بین خودتون و پیامبرتون جز یک پدر فاصله نبود، اون وقت حسین رو این گونه، فرزند پیامبر خدا رو این گونه کشتید. و روی عن زین العابدین علیه السلام انه قال، از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود لما اتوا برأس الحسین علیه السلام الی یزید کان یتخذ مجالس الشرب و یأتی برأس الحسین و یضعه بین یدیه و یشرب علیه. امام سجاد فرمودند که وقتی که سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو پیش یزید آوردن، یزید مجلس شرابخواری تشکیل داد. بعد چون به شکل مزارع هم گفته شده، ظاهرا مکرر این کار هر روز انجام میشد، مجالس شرابخواری تشکیل میداد و سر مطهر ابا عبدالله رو می آورد و پیش روی خودش می گذاشت. بعد شروع می کرد جلوی سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شراب خاری. فحضر ذات یوم فی مجلسه رسول و ملک روم، میگه یکی از روزها در این مجلس شراب خاری یزید فرستاده فرمان روای روم حاضر بود. و کان من اشراف روم و عظمائهم، و این سفیر از بزرگان و شخصیت‌های برجسته رومی بود. فقال یا ملک العرب هذا رأس من، این سفیر روم و فرستاده پادشاه روم به یزید گفت که ای فرمان روای عرب، این سر کیه که جلوت گذاشتی و داری در برابر او شراب می‌خوری؟ فقال له یزید ما لک بل هذا الرأس، یزید بهش گفت تو رو چه به این سر، چی کار داری به این؟ فقال انی اذا رجعت الى ملکنا یسالونی عن کل شیء رأیتو فاحببت ان اخبره بقصه هذا الرأس و صاحبه حتی یشارکک فی الفرح و السرور. این فرستاده پادشاه روم گفت که من وقتی بر میگردم به روم و میرم پیش فرمان روای روم، او از همه چیزهایی که در این سفر من دیدم سوال خواهد کرد و من دوست می‌دارم که داستان این سر رو و صاحب این سر رو هم برای فرمان روای روم بتونم تعریف کنم تا او هم در شادمانی و سرور با تو شریک بشه که تو تونستی مثلا چنین دشمنی رو از پا در بیاری. فقال له یزید علیه اللعنه هذا رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یزید که لعنت خدا بر او باد گفت که این سر حسین پسر علی ابن ابی طالبه. فقال رومیو و من امه، اون شخص رومی پرسید که خب مادرش کیه؟ یزید گفت فقال فاطمه بنت رسول الله، یزید گفت که مادر این هم فاطمه دختر رسول خداست. فقال النصرانی افن لک ول دینک لیدین احسن من دینکم ان ابی من حوافد داوود علیه السلام و بینی و بینه آبا اون کثیره من نصارا یعظموننی و یأخذون من تراب قدمی تبرکن بی و انی من حوافد داوود علیه السلام و انتم تقتلون ابن بنت رسول الله و ما بینه و بین نبیکم الا ام واحده فأیدین دینکم. اون شخص نصرانی وقتی که یزید گفت که این سر پسر دختر پیامبره و مادر این دختر پیامبره، اون شخص مسیحی رومی گفت که اف بر تو و بر دین تو ای یزید، دین من مسیحی از دین تو خیلی بهتره. پدر من یکی از نوادگان حضرت داووده و بین او و بین حضرت داوود پدران بسیار زیادی، نسل‌های زیادی گذشته، اما در این حال همه مسیحیان من رو با احترام با مواجه میشن، در برابر من تعظیم میکنن، من رو بزرگ میدارن، خاک زیر پای من رو به عنوان تبرک بر میدارن به خاطر اینکه من از نوادگان داوود پیامبرم. اون وقت شما پسر دختر پیامبرتون رو میکشید در حالی که بین او و بین پیامبر شما جز یک مادر واسطه نیست؟ این چه دینیست که شما دارید؟ ثم قال لیزید هل سمعت حدیث کنیسة الحافر؟ بعد به یزید گفت، این فرد رومی، که آیا داستان کلیسای حافر رو شنیدی؟ فقال له قل حتی اسمع. یزید گفت حالا بگو ببینم چیه داستانش. حالا من دیگه این داستان کلیسا رو چون مفصله نمیخونم، همجوری تعریف میکنم براتون. میگه که یه شهر بزرگی وجود داره که در اون شهر در واقع فرمان روای مسیحی هست، پیرو به هیچ دین دیگری جز مسیحیت در اون شهر نیست، کلیساهای فراوانی در اون شهر وجود داره. یک بزرگترین کلیسای اون شهر اسمش کلیسای حافره. بعد در داخل محراب این کلیسا یه حقه طلایی آویخته شده از بالا از سقف، و در داخل این حقه طلایی یه ناخون یه دونه الاغه. یقولون ان هذا حافر حمار کان یرکبه عیسی علیه السلام. مردم میگن که این ناخون، ناخون پای الاغی است که عیسی علیه السلام بر اون الاغ سوار میشد. و قد زینوا حول الحقه بالدیباج. بعد این حقه طلایی رو که این ناخون داخلش قرار گرفته، این رو با ابریشم، با پارچه های ابریشمینی و دیبا در واقع این رو تزیین کردن، و هر سال مسیحی های همه عالم میان به این کلیسا و طواف میکنن حول این حقه طلایی و میبوسنش و حاجت های خودشون رو از خدا در واقع به وساطت این حقه طلایی طلب میکنن. هذا شأنهم و رأیهم به حافر حمار یزعمونن نه حافر و حمار کان یرکبه عیسی نبیهم. گفت این رفتار مسیحی هاست و طرز تفکرشونه، با یه ناخون پای یک چهارپایی که گمان میکنن این الاغی بوده که عیسی ابن مریم بر او سوار میشده. و انتم تقتلون ابن بنت نبیکم. اون وقت شما این چه دینیه که دارید که پسر پیامبر خودتون رو اینجوری میکشی؟ فلا بارک الله تعالی فیکم ولا فی دینکم. خدا برکت رو از شما و از دین شما برداره، ای چه بد دینی شما دارید. فقال یزید لعنه الله اقتلوا هذا النصرانی لعلا یفضحنی فی بلاده. یزید دستور داد این نصرانی رو بکشید، چرا اگر برگرده به روم آبروی من رو در سرزمین خودش خواهد بود. فلما احس النصرانی و بزارک قال له اتورید ان تقتلنی. وقتی این فرد رومی مسیحی فهمید که دیگه یزید قصد کشتن او رو داره، به یزید گفت که میخوای منو بکشی؟ قال نعم. یزید گفت بله، تو رو میکشم همین الان. قال اعلم انی رأیت البارحه نبیکم فی المنام یقول یا نصرانی انت من اهل الجنه.
این فرد رومی گفت حالا که میخوای منو بکشی بس بدان من دیشب در خواب پیامبر شما رو در عالم رؤیا دیدم و به من گفت ای فرد مسیحی تو رو بشارت میدم که تو از اهل بهشتی. فتعجبت من کلامه، من در عالم رؤیا خیلی تعجب کردم از این حرفی که پیغمبر مسلمان ها به من مسیحی داره میزنه که میگه بشارت میدم تو رو که اهل بهشتی. و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا که اینجوری شد پس ای یزید ببین من شهادت میدم به این که جز الله هیچ معبودی نیست و پیامبر اسلام رسول و فرستاده خداست. و وثب الى رأس الحسین علیه السلام فذمه الى صدره و جعل یقبله و یبکی حتی قتل. بعد این فرد مسیحی از جای خودش بلند شد رفت به سمت سر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام، این سر خونین رو برداشت به سینه خودش چسبان، شروع کرد بوسه زدن به این سر مطهر و های های گریستن حتی قتل، تا اینکه کشته شد و به تیغ جلاد یزید همونجا به شهادت رسید. و خرج زین العابدین علیه السلام یوما یمشی فی اسواق دمشق فاستقبله المنهال ابن عمرو فقال له کیف امسیت یا ابن رسول الله. میگه یه روزی امام سجاد علیه السلام از این خرابه‌ای که درش اقامت داشتن بیرون آمدن و در بازارهای دمشق قدم می زدن. منهال ابن عمرو آمد خدمت حضرت فقال له کیف امسیت یا ابن رسول الله، عرض کرد ای پسر رسول خدا روز رو چگونه سپری کردی؟ قال امسینا که مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون ابناهم و یستحیون نساءهم. حضرت فرمودن که ما مثل بنی اسرائیل در بین فرعونیان روزمون رو میگذرونیم، همونطور که فرعون مردان و پسران بنی اسرائیل رو ذبح میکرد و سر میبرید و زنان اونها رو زنده نگاه میداشت، ما هم چنین مصائبی رو متحمل میشیم. یا منحال امست العرب تفتخر علی العجم و ان محمدا عربی و امست قریشون تفتخر علی سائر العرب و ان محمدا منها و امسینا معشر اهل بیتهی و نحن مغصوبون مقتولون مشردون فانا لله و انا الیه راجعون مما امسینا فیه. یا منحال، حضرت فرموده ای منحال زمانی بود که عرب بر عجم فخر میکرد که پیامبر از بین عرب مبعوث شده، پیامبر اسلام. روزگاری گذشت که قریش بر سایر اعراب فخر میکرد که پیامبر اسلام از اهل قریشه. اما امروز هم روزگاری بر ما میگذره، بر ما گروه اهل بیت رسول خدا میگذره که ما حقمون غصب شده، عزیزانمون کشته شدن و جمع ما پراکنده شده. پس کلمه استرجاع رو حضرت به زبان آورد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، از اون چه که بر ما میگذرد ای منحال. بعد اینجا باز سید ابن طاووس یه جمله معترضه باز کرده، میگه ولله در و مهیار حیث یقول یعظمون له اعباد منبره و تحت ارجلهم اولاده و ذعو و ای حکم بنوه یتبعونکم و فخرکم انکم صحب له تبعو. سید ابن طاووس میگه خدا به مهیار دیلمی جزای خیر بده که این شعر رو سرود، که برای بزرگداشت و تعظیم مقام پیغمبر اکرم منبر او رو احترام میکنن، اما فرزندان رسول خدا رو لگد مال ظلم خودشون میکنن و زیر پای خودشون له میکنن فرزندان پیامبر رو. به ای حکم بنوه یتبعونکمو، به چه حکم و قانونی فرزندان پیغمبر باید از شما تبعیت بکنن و تحت حکومت ظالمانه شما در بیان؟ و فخرکم انکم صحب له تبعو، و این در حالی است که تمام افتخار شما که خودتون رو لایق حکومت کردن بر جامعه اسلامی میدونید به اینه که صحابه پیغمبر بودید. شما صحابه پیغمبرید، اونها فرزندان پیغمبرن. بعد مجددن سید ابن طاووس میگه و دعا یزید علیه لعاین الله یومن به علی ابن الحسین علیه السلام و عمر ابن الحسن علیه السلام و کان عمر صغیرا یقالو ان عمرهو 11 سنه فقال له اتسارع هذا، یعنی ابنه خالدا. میگه یزید که لعنتهای الهی و روباد روزی علی ابن الحسین علیه السلام و عمر ابن الحسن که یکی از پسران امام مجتبی است، این دو رو احضار کرد. و عمر سن کمی داشت، عمر ابن الحسن اینجوری که نقل شده 11 سال بیشتر نداشت. بعد یزید به عمر ابن الحسن گفت که آیا حاضری با خالد پسر من کشتی بگیری؟ فقال له عمر لا بلکن اعتنی سکینن و اعتی سکینا ثم اقاتله. عمر ابن الحسن این پسر شجاع امام مجتبی علیه السلام، این بازمانده از واقعه عاشورا، به یزید برگشت گفت نه من حاضر نیستم با خالد کشتی بگیرم، اما تو یه خنجری به من بده، یه خنجرم بده دست پسرت خالد، اون وقت با هم دیگه بجنگیم. فقال یزید لعنه الله شنشنتون اعرفها من اخزمی هل تلد الحیت الا الحیتی. یزید وقتی این جواب رو از پسر امام مجتبی شنید این شعر رو خون گفت از اخزم همین خلق و خوی و خصلت رو سراغ دارم، مار آیا جز مار از خودش چیزی به وجود میاره و متولد میکنه؟ و قال لعلی ابن الحسین اذکر حاجات که ثلاث اللاتی وعدت که به غذایه نه. بعد که این جواب رو از عمر ابن الحسن شنید به امام سجاد گفت یزید که اون سه حاجتی که گفتم پیش من برآورده است، اگر بخوای اون سه حاجتی که بهت بعد کردم اینا رو بخواه تا بهت بدم. فقال له الاولى ان تريني وجه سيدي ومولاي وابي الحسين فاتزبد منه وانظر اليه وابدعه. امام سجاد علیه السلام فرمود اولین درخواست من از تو یزید اینه که سر مطهر پدرم رو اجازه بدی یه بار دیگه ببینم، این سید من، این مولای من، این پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سر مطهر او رو یه بار دیگه من بتونم زیارت کنم و از او توشه بگیرم و با او وداع کنم حالا که بیه قرار ما از شام بریم. و ثانیتو ان ترد علینا ما اخذ مننا، دومین خواستمم اینه که اون چیزهایی که از ما غارت کردید در کربلا اینها رو به ما برگردونید. و ثالثتو ان کنت عزمت علی قتلی ان توجه مع هؤلاء النسبت من یردهن الی حرم جدهن. سومین خواستم اینه که اگر یزید تصمیم داری من امام سجاد رو بکشی، لااقل یه فردی رو مأموریت بش بده که همراه این زن و بچه ها برن و این زن و بچه رو به حرم جدشون به مدینه پیامبر برسونه. فقال له یزید اما بچه ابیک فلا تراه ابدا. یزید گفت اما چهره پدرت رو ابدا دیگه نخواهید دید، دیگه اجازه نمیدم تو سر پدرت رو ببینی. و اما قتل که فقط عفوت عنك، اما کشتن تو از کشتن تو صرف نظر کردم و بخشیدم. و اما النساء فما يردهن غيرك الى المدينه، اما زنها جز خود تو کس دیگری اونها رو به مدینه بر نخواهد گردان. و اما ما اخذ منكم فاني اعوذكم عنه عذاب قيمته، اما اون چیزایی که از شما به غارت رفت من چندین برابر قیمت اون رو به شما خواهم داد. فقال علیه السلام اما مالک فلا نریدو و هو موفر علیک، انما طلبت ما اخذ منا لان فيه معزل فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مقنعتها و قلادتها و قمیصها. امام سجاد فرمود ای یزید مال تو رو ما نمیخوایم، ارزانی خودت باد ثروت تو، اگر ما اونها چیزهایی که ازمون به غارت رفت رو از تو داریم طلب میکنیم به این خاطر که در بین اون چیزهایی که به غارت رفت پارچه ای بود که جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها اون پارچه رو با دست خودش بافته بود. مقنعه و روسری بود که فاطمه زهرا به سر میکرد و گردنبندی بود که فاطمه زهرا بر گردن میافکند و پیراهنی بود که فاطمه زهرا بر تن میکرد. اینها رو شما از ما به غارت بردید. فامر برد ذالک، یزید دستور داد گفت خب اینا رو بهشون بدید. و زاد فیه من عنده 200 دینار، بعدم دستور داد 200 دینار هم علاوه بر این اموال غارت شده بهشون بدید. فاخذها زین العابدین و فرقها علی الفقراء و المساکین. امام سجاد علیه السلام اینا رو گرفت و اون 200 دینار رو بلا فاصله بین فقرا تقسیم کرد. ثم امر برد الاسارا و سبای الحسین الى اوطانهن به مدینه الرسول. بعد یزید دستور داد که اسرا رو به وطنهای خودشون به مدینه الرسول برگردانن. اینجا باز توی جمله سید ابن طاووس میگه فاما رسول حسین فروی انه اعید فدفن بکربلا مع جسده الشریف و کان عمل الطائفه على هذا المعنى المشار الیه و رویت آثار کثیره مختلفه غیر ما ذکرناه ترکناها کی لا ينفسخ ما شرطناه من اختصار الكتاب. سید ابن طاووس میگه اما سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام روایت شده که به کربلا برگردانده شده و در کنار جسد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام همونجا دفن شده و میگه رفتاری هم که شیعیان میکنن در زیارت اشاره به همین داره که سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اونجا مدفونه. احتمال زیادی داره که سر به کربلا رفته باشه، یعنی امام سجاد علیه السلام سر مطهر ابا عبدالله رو به هر زوری بوده از یزید گرفته باشن و برگردونده باشن به کربلا و دفن کرده باشن. یک احتمال دیگه هم وجود داره. انشالله خدای متعال نصیب همه ما کنه یک کاروانی دست جمعی مشرف بشیم به عتبات، وقتی به حرم مطهر و منور امیر المؤمنین علیه السلام مشرف میشید، در بالای سر امیر المؤمنین علیه السلام زیارت امیر المؤمنین رو تو حرم میخونید، اما بالای سر امیر المؤمنین اونجا زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شده. یکی از محلهایی که احتمال داره که سر مطهر ابا عبدالله اونجا دفن شده باشه بالای سر امیر المؤمنین علیه السلامه. حالا هر دو احتمال هست. بعدم سید ابن طاووس میگه که دیگه مطالب زیادی وجود داره در این دوران اقامت اهل بیت در شام که دیگه ما از ذکر اونها خودداری میکنیم، چون قرار گذاشته بودیم که یک کتاب مختصری در مقتل بنویسیم. قال الراوی لما رجع نساء الحسین و عیاله من الشام و بلغوا الی العراق قالوا للدلیل مر بنا علی طریق کربلا. سید طاووس میگه که راوی گفت که هنگامی که زنان و اهل بیت امام حسین علیه السلام رو از شام برگرداندن به عراق تا از راه عراق اونها رو به مدینه ببرند، به راهنمای این کاروان فرمودند که ما رو از راه کربلا در واقع به سمت مدینه ببر، چون رسیدن سر یه دوراهی که هم راه مستقیمی وجود داشت که مستقیم برن به مدینه، هم میشد بیان به کربلا و از همون مسیری که در واقع ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا آمدن از همون مسیر برگردن به سمت مدینه. فوصلوا الی موضع المسرع فوجدوا جابر بن عبدالله الانصاری و جماعتا من بنی هاشم و رجالا من آل الرسول قد وردوا لزیارت قبر الحسین فوافوا فی وقت واحد و تلاقوا بالبکاء والحزن واللتم و اقام الماتم المقرحة للأكباد و اجتمع اليهم نساء ذلك السواد فاقاموا على ذلك اياما. سید ابن طاووس میگه که این کاروان اسرا رسیدن به قتلگاه کربلا و وقتی رسیدن به اونجا دیدن جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابه کهنسال پیامبر، همراه با یه گروهی از بنی هاشم و مردانی از خانواده پیامبر، اینها آمدند وارد شدند به کربلا برای زیارت قبر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اینا در یک زمان واحد همه در کربلا با هم جمع شدند. اینجا این نکته ای رو تذکر بدم، چون بعضی ها تشکیک کردن که آیا در واقع آمدن اهل بیت به کربلا تو همون سال وقوع فاجعه کربلا بوده یا سال بعد بوده، به خاطر اینکه احتمال دادن فاصله بین شام تا کربلا رو در این مدت کوتاه نمیشه طی کرد، در حالی که محققینی که تحقیقات دقیقی کردن این تردید رو پاسخ گفتن. علت اینکه این تردید مطرح شده اینه که از زمانی که واقعه کربلا اتفاق افتاد روز عاشورا، بعد فردای اون روز اهل بیت رو بردن به کوفه، در کوفه هم ظاهرن یه دو سه روزی در واقع اهل بیت اقامت داشتن، بعد از دو سه روز یعنی روز مثلا 13-14 ماه محرم قافله اسرا حرکت کرد به سمت شام و روز اول ماه سفر به شام رسید. بنابراین اینجوری حساب کنید 16-17 روز طول کشیده رفتن اینها به شام، و در حالی که کاروان اسرا در شام حدود 1 هفته یا 8 روز اقامت داشتن. بنابراین میشه روز 7 یا 8 ماه سفر بیرون آمدن کاروان اسرا به سمت کربلا. خب از روز 8 ماه سفر اینا گفتن که قاعدتا اینا نمیتونستن تو این 12 روز باقی مونده خودشون رو به کربلا برسونن، و در نتیجه احتمال دادن که این آمدن اهل بیت به کربلا در سالهای بعد بوده، همون سال نبوده، در حالی که اینجوری نیست. یعنی علت این که رفتن کاروان اسرا به کربلا زمان طولانی تری رو گرفته این بود که این احمقها، حالا خدای متعال در واقع با حماقت اینها کاری کرد که جنایت اینها برملا بشه. یعنی اینها اسرا رو که برداشتن بیارن به شام به خاطر اینکه افتخارات یزید و قدرت او رو در هم شکستن دشمنانش به رخ مردم شهرهای مختلف بکشن، مسیری رو که از کربلا به سمت شام حرکت کردن به خط مستقیم نیامدن، به شکل زیگزاگ حرکت کردن برای اینکه به شهرها و آبادیهای مختلف بتونن اهل بیت رو ببرن و اینها رو نشون بدن و بگن که ببینید دشمنان امیرالمومنین یزید چجوری خار شدند و چجوری مردانشون کشته شدند و سرهاشون بر نیزه هاست و زنانشون رو ببینید چجوری ما اسیر کردیم، قدرت نمایی کنن. علت این که زمان رفتن به شام طولانی تر از زمان برگشتن از شام به کربلاست اینه که در مسیر رفتن به شام در واقع به صورت زیگزاگ حرکت شده و در نتیجه مسافت بیشتری طی شده، اما در برگرداندن اسرا به کربلا در واقع نهایت تلاش رو داشتن که در اولین فرصت ممکن خودشون رو از این معضل اسرا نجات بدن و خلاص کنن، لذا به سرعت اولا قافله رو حرکت دادن و اونم از کوتاه‌ترین مسیر برای که هرچه زودتر اینها رو برسونن به مدینه و داستان تمام شه. این افتضاحی که به بار آمد برای دستگاه یزید و اون رسوایی که با خطبه های قراء زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در شام، در واقع این رسوایی که برای دستگاه یزید به بار آمد، این رو هرچه زودتر بپوشونن و قضیه رو قائله رو ختمش بکنن. بنابراین نه هیچ مشکلی نداره که تو همون سال اول در واقع این بازگشت قافله اسرا به کربلا واقع شده باشه. به هر حال وقتی که قافله اسرا آمدن به کربلا در روز 40، در 40 روز در واقع از زمان شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب کرامش، در واقع دیگه حالا نقل شده جزئیاتش رو سید ابن طاووس چون تو لحوف قصد بر بیان جزئیات نداره خیلی کلی عبور میکنه از حوادث، ولی توی مقاتل دیگه که مشروح تره اونجا نقل شده که اینها با چه حالی آمدن وقتی این کاروان و اسرا رسیدن به سرزمین کربلا، دیگه این اسرا، این زن و بچه هایی که روی شترها بودن، دیگه فرصت ندادن، چون از شتر مرتفع بدنش نمیشه مثل اسب و در واقع قاطر و امثال اینا ازش پیاده شد، باید شتر زانو بزنه بشینه تا بتونن از روی شتر بیان پایین. اما این زن و بچه ها وقتی رسیدن به به قتلگاه عزیزانشون، دیگه صبر نکردن شتر هم زانو بزنه، خودشون را از بالای این شتر ها به زیر افکندن روی این قبرها. هر کدوم یکی از این قبرها رو در آغوش گرفته بود. های های میگه زینب کبری سلام الله علیها اومد سراغ قبر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام، برادر بزرگوار خودش، و شرع این ماجرای اسارت رو، رفتن از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، فجایع و وقایعی که در طول این سفر اتفاق افتاد و مظالمی که بر اهل بیت وارد شد، اینها رو برای برادر خودش تعریف می‌کرد. حالا بنا به اون چه که نقل شده، ولی نوعی شرمندگی در چهره زینب کبری سلام الله علیها به چشم می‌خورد، در حالی که زینب سلام الله علیها قهرمانانه این کاروان و اسرا رو مدیریت و رهبری کرد. امام سجاد مسئولیت مدیریت در واقع کاروان و اسرا رو به عمه بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها سپردن و همه قافله مطیع امر زینب کبری بودن و حضرت زینب هم به زیباترین و در واقع شجاعانه ترین صورت این مدیریت رو اعمال کرد. اما رنگ چهره حضرت زینب سلام الله علیها نشون میداد که حضرت حالت در واقع شرمندگی از برادر دارن، علی‌رغم همه مصائبی که متحمل شده بودن در استمرار در واقع حرکت برادر بزرگوارشون. و میدونن عزیزان دیگه این شرمندگی به خاطر یه طفل 3 ساله‌ای بود که حضرت زینب در شام به جا گذاشت و بدون او آمد بکرد. سید ابن طاووس میگه که این گروه به هم رسیدن، یعنی قافله اسرا از یک طرف، از طرف دیگه هم جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه که از دوستان و ارادتمندان جابر بود و منصب خدمتگزاری به او رو پذیرفته بود و تعدادی از یاران جابر همراهش بودن، این مجموعه و تعدادی هم از خاندان پیامبر، این مجموعه در واقع تو همون سرزمین کربلا مجلس عزاداری و سوگواری به پا کردن و گریه هایی میکردن که جگرها رو میشکافت و جگرها رو زخم میکرد از شدت مصیبت. بعد زنهای اطراف سرزمین کربلا هم کم کم وقتی اینا رو دیدن اومدن جمع شدن و روزهای متوالی در سرزمین کربلا موندند قافله اسرا تا این در واقع داغ سنگین مصائب رو با زیارت قبور مطهر عزیزانشون تا حدودی مرهم بنهن و بعد دیگه از کربلا حرکت کردن. ثم انفصلوا من کربلا طالبین المدینه، بعد از کربلا حرکت کردن به سمت مدینه. اینجا بسیار جالبه، حالا اینا رو سالهای قبل هم عرض کردم دیگه، من از اون مقتل نمیخونم، زینب کبری سلام الله علیها و زینب صغرا سلام الله علیها، یعنی ام کلثوم، این دو دختر رشیده امیر المؤمنین علیه السلام، این مجالس سوگواری و عزاداری رو تبدیل میکنن به تریبون حمله و افشای دستگاه فاسد حکومت اموی. کار به جایی میرسه که شهر مدینه آماده شورش میشه. فرماندار مدینه نامه مینویسه به یزید که اگر زینب و ام کلثوم در مدینه بمانند، مدینه دیگه جز حکومت تو نخواهد بود. اینه که یزید دستور میده این دو بانوی بزرگوار، این دو دختر بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلام و این دو خواهر بزرگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از مدینه تبعید کنند و در واقع اینها رو دستور میده بیارن به شام. ام کلثوم و زینب کبری سلام الله علیهما رو میارن. توی مسیر در واقع از مصر که میگذرن، در مصر ام کلثوم سلام الله علیها اونجا از دنیا میره. عزیزانی که حالا مطالعه دارن یا اگر بعضی از عزیزان رفته باشن، سفر کرده باشن به مصر، در مصر هم ما یک زینبیه داریم. این زینبیه مصر در واقع مال زینب صغراست، ام کلثوم سلام الله علیها است. و بعد زینب کبرا سلام الله علیها رو میارن به شام. میارن به شام و در واقع دستور میدن که باید تو شام اقامت کنی و حق نداری برگردی به مدینه. حضرت هم یه مزرعه‌ای بود که مال شوهرشون بود در نزدیکی شام، که همین محل زینبیه است که الان مرقد مطهر این بانوی بزرگوار پیام‌آور کربلا در اونجا واقعه. در واقع میگن من همون تو مزرعه متعلق به شوهرم میرم زندگی میکنم، که دیگه حضرت سالهای باقی مانده عمرشون رو در همون مزرعه زندگی کردند و با یاد و خاطره انبار حادثه عاشورا این سالهای باقی مانده عمر رو طی کردند و با غم سنگین مصیبت عظیم شهادت برادر بزرگوارشون و در کنار قبر این دختر 3 ساله برادر بزرگوارشون رقیه بنت الحسین این سالها به پایان آمد و بالاخره حضرت در همون مزرعه از دنیا رفتند و همونجا هم به خاک سپرده شدند، که امروز بقعه و بارگاه بسیار مجللی در زینبیه دمشق در واقع نشون دهنده پیروزی این بانوی بزرگ بر همه دستگاه به ظاهر پرشکوه و پر اقتدار حکومت ظلم و جور یزید ابن معاویه علیهما لعنت الله. خب به هر حال تسلیت میگیم به همه سوگواران فاجعه کربلا، به خصوص به میراثدار این فاجعه بزرگ حضرت بقیت الله ارواحنا فدا این مصیبت عظما رو، و امیدواریم خدای متعال قلب مجروح خود اون بزرگوار رو و قلب مجروح شیعیان رو با صدور امر فرج امام زمان علیه السلام و برپا شدن پرچم یا لسارات الحسین ای خونخواهان ابا عبدالله و گرفته شدن انتقام خون ابا عبدالله از همه یزیدیان، که اینگونه که شما در زیارت عاشورا دوبار آرزو میکنید از خدا میخواهید که شما رو جز کسانی قرار بده که همراه حضرت مهدی ارواحنا فدا در انتقام این خونهای به ناحق ریخته در واقع شریک این مبارزه و نهضت باشید. امیدواریم خدای متعال با صدور امر فرج حضرت و گرفته شدن انتقام خون به ناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب بزرگوارش قلب مطهر امام زمان رو و قلوب جراحت دیده شیعیان رو در واقع مرهم بگذارد و چشم ما رو به جمال دلارای فرزند بزرگوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن بفرماید ان شاء الله.